سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. وزارت خارجه ایران پذیرفت که در حملات ایالات متحده به تاسیسات هسته‌ای ایران خسارات چشمگیر وارد شده است. شبکه خبری الجزیره بر روز چهارشنبه به نقل از اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت گزارش داد که این حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران خیلی بد خساره رسانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که تاسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان هدف حملات سنگین ایالات متحده قرار گرفتن. این نخستین بار است که یک مقام حکومت ایران میپذیرد که حملات اخیر چنین خسارات بر جای گذاشته است. پیت هگست وزیر دفاع ایالات متحده افشای گزارش حکومتی را تایید کرد که در آن خسارات ناشی از حملات هوایی آمریکا به 3 سایت هسته‌ای ایران ارزیابی شده است. هگست این گزارش را ابتدایی و غیر قابل اعتماد خواند. شماری از رسانه‌ها گزارش دادند که حملات اول سرطان آمریکا به تاسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان تنها چند ماه فعالیت‌های آنها در این زمینه را به تأخیر انداخته است. گزارش رسانه‌ها در این مورد از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رد شده است. ترامپ و هگست چهارشنبه چهار سرطان در آشه اجلاس ناتو در هاگ در مورد تخریب 3 سایت هسته‌ای ایران به خبرنگاران معلومات دادند. ترامپ گفت که این حملات برنامه هسته‌ای ایران را چندین دهه عقب انداخته است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که ایران از توانایی ساخت سلاح هسته‌ای بسیار دورتر شده است. مارکو روبیو چهارشنبه چهار سرطان در آشه اجلاس ناتو در مصاحبه اختصاصی با سایت پولیتیکو ارزیابی محتاطانه‌تر نسبت به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ارائه داد که گفته است سایت های فوردو، نتنز و اصفهان در حمله آمریکا کاملا و مطلق از بین رفتند. روبیو گفت نتیجه نهایی این است که امروز ایران فاصله خیلی بیشتر با ساخت سلاح هسته‌ای دارد نسبت به زمانی که رئیس جمهور این اقدام جسورانه را انجام داد. به گفته او خسارات قابل توجه و اساسی به بخش‌های مختلف وارد شد و ایالات متحده در حال کسب اطلاعات بیشتر در این باره است. بر اساس گزارش ابتدایی آژانس اطلاعات دفاعی مربوط به پنتاگون که از سوی شبکه تلویزیونی CNN روز گذشته فاش شد، حمله اول سرطان ایالات متحده به 3 مرکز هسته‌ای ایران تنها چند ماه فعالیت‌های آن در این زمینه را به تأخیر انداخته است. اما روبیو این گزارش‌ها را رد کرد و گفت که این گزارش‌ها تصویر کامل را نشان نمی‌دهند. انتظار می‌رود که اداره‌های استخباراتی ایالات متحده در روزها و هفته‌های آینده ارزیابی بیشتری را در این مورد ارائه کنند. حکومت طالبان از شلاق زدن یک فرد در ولایت کنر خبر داده است. در خبرنامه اصر محکمه طالبان که چهارشنبه چهار سرطان در شبکه ایکس تویتر سابق منتشر شد آمده است که این فرد در ورسوالی اسمار ولایت کنر به اتهام آنچه فساد اخلاقی خوانده شده در محضر عام شلاق زده شد. این فرد که هویتش فاش نشده همچنان به یک ماه حبس تنفیذی محکوم شده است. تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان اخیراً شدت یافته است. طالبان در سیویک جوزا نیز 25 نفر را در کابل پایتخت افغانستان شلاق زدند. پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در اواسط ماه جوزا گفت که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان افزایش چشمگیری یافته و باید متوقف شود. یک پژوهش تازه زیر نام دسترسی به مراقبت‌های اضطراری، حیاتی و جراحی در افغانستان نشان می‌دهد که بسیاری از مردم در افغانستان برای دسترسی به خدمات مراقبت‌های صحی دست و پنجه نرم می‌کنند. سازمان صحی بشردوستانه ایمرجنسی و مرکز پژوهش و آموزش در صحت بحران، کمک‌های بشردوستانه و سلامت جهانی پانتون پیمونته شرقی این تحقیق را انجام دادند. در این پژوهش که امروز منتشر شد آمده است که بسیاری از مردم با موانع جدی در بخش دسترسی به مراقبت‌های اضطراری، حیاتی و مربوط به مادران روبرو هستند. در ادامه آمده است که موانع مثل هزینه‌ها و فاصله جغرافیایی سبب بروز این وضعیت شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و کاهش چشمگیر کمک‌های جامعه جهانی به این کشور، سکتور صحت در این کشور به شدت زیان دیده است. و سید روح الله موسوی مبارز مویتای افغانستان در رقابت‌های قهرمانی آسیا مدال طلا به دست آورد. بازی نهایی این مسابقات در وزن 60 کیلوگرم میان موسوی و حریف تایلندیش چهارشنبه 25 جون در ویتنام برگزار شد. موسوی پیش از این در دو بازی دیگرش دو بازیکن از فیلیپین و ویتنام را شکست داده بود. مسابقات قهرمانی مویتای که به میزبانی ویتنام جمعه گذشته 20 جون با رقابت ورزشکاران 40 کشور جهان آغاز شد، پایان یافت. مویتای یک ورزش رزمی سنتی تایلند است که به عنوان هنر اشت اندام یاد شده و در ترکیب آن از ضربات دست، پا، زانو و آرنج استفاده می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. سازمان عفو بین الملل می گوید که 1.4 میلیون مهاجر افغان که در پاکستان زندگی می کنند با خطر اخراج اجباری از این کشور مواجهند. هشدار اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد از وقوع موج گرمای شدید در روزهای آینده در سراسر افغانستان. باشندگان ولایت‌های مرکزی و شرقی افغانستان از پرچوی برق می‌نالند.
چند بدین سو که هوا گرم شده پرچوی های برق بسیار زیاد شده و تقریبا در طول روز اصلا برق نمی باشد. بسته نبود برق مشکلات مردم زیاد می باشد.
در گزارش‌های جهانی هم خواهید شنید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که در نتیجه حملات کشورش بر تأسیسات هسته‌ای ایران، برنامه هسته‌ای این کشور دهها به عقب افتاد. و فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغان میگوید که چشم برای روز است که صدای موسیقی بار دیگر به زندگی افغانستان رنگ ببخشد.
و محدودیت‌هایی که بالای موسیقی و هنر تحمیل شده برداشته شود و و بتانم دوباره فریاد خدا برسانم بخانم، این روز رسیدنی است.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. در بخش تکنیک سعید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. سازمان عفو بین الملل می گوید که 1.4 میلیون مهاجر افغان که در پاکستان زندگی می کنند با خطر اخراج اجباری از این کشور مواجهند. شماری از مهاجران افغان دارای کارت پی او آر می گویند به شدت نگرانند و سازمان ملل متحد می خواهند که در مورد سرنوشتشان با حکومت پاکستان گفتگوهای جدی و مؤثر انجام دهد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که روند اخراج مهاجران فاقد اسناد و دارندگان کارت تابعیت افغان یا ECC از پاکستان همچنان ادامه دارد، سازمان عفو بین الملل به تازگی هشدار داده که اکنون 1.4 میلیون مهاجر افغانی که کارت PUR دارند نیز با تهدید اخراج از این کشور روبرو شدند. پاکستان به دارندگان کارت PUR توصیه کرده است که این کشور را ترک کنند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه که روز سه‌شنبه 24 جون منتشر کرده گفته است که مهلت اعتباری این کارت ها در ماه جون 2024 به پایان رسیده بود، اما حکومت پاکستان آن را برای یک سال دیگر تمدید کرد. با این حال به گفته این سازمان، اگر پاکستان این کارت ها را بار دیگر تمدید نکند، وضعیت قانونی مهاجران دارای کارت PUR که در این کشور زندگی میکنند با پرسش مواجه می شود و ممکن است با خطر اخراج از پاکستان روبرو شوند. امنیستی اینترنشنال افزود است که پاکستان در سال 2023 برنامه بازگشت مهاجران غیرقانونی را اعلام کرد که در 3 مرحله تطبیق می شود و مرحله نهایی آن بازگرداندن مهاجران افغان دارای کارت PUR است. کارت‌های PUR در سال 2007 از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و مهاجران افغان توزیع شده است. تعداد از دارندگان این کارت به رادیو آزادی گفتند که با باقی ماندن تنها 5 روز به پایان ضرب الاجل تعیین شده از سوی حکومت پاکستان برای ترک این کشور به شدت نگرانند. عبادالله ناصری، یکی از دارندگان کارت PUR که در شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پشتونخوا زندگی می‌کند، به رادیو آزادی گفت: گفت
تمام مهاجران افغان دارای کارت پی او آر به شدت نگرانند. فضای ترس حاکم است و روند آزار و اذیت ما از همکنون آغاز شده است. در یک بی سرنوشتی قرار داریم. بازگشت به افغانستان نیز برای ما ممکن نیست، چون در آنجا نیز مشکلات زیاد وجود دارد.
عبیدالله عربزای مهاجر دیگر افغان که در پشاور زندگی می کند و کارت پی او آر دارد، در صحبت با رادیو آزادی از کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR خواست تا در مورد سرنوشت آنها با حکومت پاکستان گفتگوهای جدی و مؤثر انجام دهد.
خواست ما این است که UNHCR باید با حکومت پاکستان وارد گفتگوهای جدی شود و سرنوشت ما را مشخص کند. اکنون همه مهاجران در ترس و نگرانی هستند. در کشور خود ما نیز هیچ گونه امکانات زندگی وجود ندارد. مشکلات اقتصادی فراوان است و کاروبار هم اصلا وجود ندارد.
این در حالی است که پاکستان پیش از این روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد را آغاز کرده و پس از ماه اپریل این روند به شدت ادامه دارد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که از ماه اکتبر سال 2023 تا اکنون بیش از 1 میلیون مهاجر و پناهجوی افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. تعداد از مهاجران افغانی که به تازگی به افغانستان برگشتند از میزان بلند بیکاری شکایت دارند. رحمان الله مهاجر بازگشته ای که 4 فرزند دارد و اکنون در ولایت ننگرهار زندگی میکند به رادیو آزادی گفت:
وضع اقتصادی ما در پاکستان کمی بهتر بود، اما حالا که به اینجا آمده ایم با بیکاری شدید مواجه هستیم. نه جای مناسب برای زندگی داریم و نه کار و روزگار. در نگرانی شدید به سر میبریم و هیچ چیز نداریم.
پیش از این نیز شمار از افغانهای بازگشته به کشور بر رادیو آزادی گفته بودند که علاوه بر مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های وضع شده بر آموزش دختران و خواهرانشان یکی دیگر از مشکلات عمده است که آنها را در مورد آینده ی فرزندانشان نگران کرده است. سازمان عفو بین الملل گفته است که بازگرداندن اجباری و دست جمعی مهاجران به افغانستان نقض قوانین بین المللی به شمار می‌رود. با ویژه این اقدام برخلاف قانونی است که بر اساس آن هیچ کس نباید به جای بازگردانده شود که جان یا آزادیش در خطر باشد. این سازمان هشدار داده که بازگشت اجباری مهاجران افغان به افغانستان آنان را در معرض خشونت، سوء استفاده و نقض حقوق بشری قرار می دهد. سازمان عفو بین الملل همچنین گفته است که از اول ماه اپریل تا هفتم ماه جون سال روان میلادی بیش از 51,000 زن و نزدیک به 64,000 دختر مجبور به بازگشت به افغانستان شدند. بر اساس اعلامیه این سازمان، بسیار از این زنان و دختران با محدودیت‌های شدید و رفتار تبعیض‌آمیز طالبان مواجه خواهند شد، زیرا به گفته عفو بین الملل طالبان برای محدود کردن حقوق زنان بیش از 70 فرمان صادر کردند. هرچند زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی درباره نگرانی‌های مطرح شده از سوی سازمان عفو بین الملل پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های طالبان گفته بودند که افغانستان خانه مشترک هم است و هر فرد حق دارد با اطمینان در کشور خود زندگی کند. حکومت طالبان همچنین ادعا کرده که حقوق همه بر اساس شریعت تامین شده، اما در داخل کشور محدودیت‌های گسترده‌ای به ویژه در زمینه آموزش و کار بر زنان اهمال کرده است. با این حال در اعلامیه سازمان عفو بین الملل آمده است که موارد گسترده‌ای از نقض حقوق بشر را در حاکمیت طالبان مستند کرده که شامل قتل‌های فراقضایی، شکنجه، ناپدید شدن‌های اجباری و بازداشت خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، معترضان، هنرمندان و کارمندان حکومت پیشین می شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که در نتیجه حملات کشورش بر تأسیسات هسته‌ای ایران، برنامه هسته‌ای این کشور دهها به عقب افتاد. آقای ترامپ این سخن را به روز چهارشنبه در شهر هاگ ابراز کرد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
I think it was just a tremendous victory for everybody, including Iran. Look, you know, they've got a country.
نشست خبری مشترک دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و مارک روت سرمنشی ناتو در شهر هاگ هالند. خبرنگار از ترامپ پرسید که در نتیجه حملات ایالات متحده بر تأسیسات هسته‌ای ایران، برنامه هسته‌ای این کشور چند سال به عقب افتاد.
فکر می کنم در واقع دهها، چون فکر نمی کنم هرگز دوباره این کار را کنند. فکر نمی کنم این کار را دوباره انجام دهند.
تا
ترامپ افزود که حمله ایالات متحده بر تأسیسات هسته‌ای ایران و جنگ اسرائیل و ایران پایان داد، مانند بمباران هیروشیما و ناگاساکی. برخی از رسانه‌های آمریکا به نقل از افراد آشنا با یافته‌های آژانس اطلاعات دفاعی گزارش دادند که حملات آمریکا سانترفیوژها و انبار یورانیم غنی شده ایران را کاملا نابود نکرده است. در ادامه آمده که این حمله سبب مسدود شدن ورودی برخی تأسیسات شده، اما ساختمان‌های زیرزمینی را تخریب نکرده. اما رئیس جمهور ترامپ از رسانه‌های که این گزارش‌ها را منتشر کردند به شدت انتقاد کرد و گفت که این رسانه‌ها از گزارش‌های اطلاعاتی کاملاً بی‌خبر هستند. دونالد ترامپ گفته که برنامه هسته‌ای ایران کاملاً از بین رفته است.
شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که در نتیجه حملات کشورش بر تأسیسات هسته‌ای ایران، برنامه هسته‌ای این کشور دهها به عقب افتاده است. حالا به مسکو می رویم. شام گذشته یک پسر 2 ساله توسط یک مرد در میدان هوایی شیرمیتووا در مسکو به زمین پرتاب شد و جمجمه او به شدت صدمه دید. دکتران معالج می گویند که حالت کودک وخیم اما ثابت است. وزارت داخلی روسیه از دستگیری شخصی که به این کودک حمله کرده خبر داده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
کسنیا میشانوا بازرس اطفال منطقه مسکو پایتخت روسیه میگوید پسر 2 ساله که توسط یک مرد در میدان هوایی شیرمیت و به زمین پرتاب شده بود در وضعیت ثابت قرار دارد. میشانوا گفته که با دکتران معذب صحبت کرده و آنها تایید کردند که این کودک که در مورد هویت و معلومات ارائه نشده آسیب مغزی ندیده است. ناوقت شب گذشته یک شهروند 31 ساله بلاروس در میدان هوایی شیرمیت و در مسکو بر یک کودک 2 ساله نزدیک شد، او را به هوا بلند کرد و به شدت به زمین زد. در نتیجه کودک با سر به زمین خورد و از هوش رفت. کارمندان طبی میدان هوایی کمک‌های اولیه را برای این کودک ارائه کردند. سپس او در مرکز صحی اطفال LM روشال در کراسنگورسک بستر شد. دکتران شکستگی های باز استخوان های جمجمه این کودک را تشخیص دادند و وضعیت او جدی خوانده شده. یک دکتر معذف در مرکز صحی اطفال LM روشال در کراسنگورسک می گوید.
کودک ساعت 1 شب گذشته با شکستگی های جمجمه به حالت وخیم از میدان هوایی شیرمیتوا به این شفاخانه آورده شد. حالت کودک وخیم اما ثابت است.
کسینیا میشانوا بازرس اطفال منطقه مسکو میگوید که در 2 روز آینده دکتران تلاش خواهند کرد تا این کودک را از حالت بیهوشی خارج کنند، زیرا فعلا او در خواب ناشی از مواد مخدر قرار داشته، حداقل به 1 ماه وقت نیاز دارد تا بهبود یابد. به گفته میشانوا خانواده این کودک از ایران برمیگشتند، جایی که آنها به دیدار اقاربشان رفته بودند و زمانی که جنگ بین اسرائیل و ایران آغاز شد، آنها مجبور شدند که از طریق کابل پایتخت افغانستان به مسکو برگردند. به گفته میشانوا مرد مهاجم با آنها در یک تیاره بوده است. وزارت امور داخلی روسیه از دستگیری شخصی که به این کودک حمله کرده بود خبر داده، گفته که او مست بوده است.
قرار تازه‌ترین اطلاعات این کودک افغان بوده است و حالا پس از یک وقفه کوتاه گزارش های بعدی را دنبال می کنیم.
بیشتر از خبر.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد FAO از وقوع موج گرمای شدید در روزهای آینده در سراسر افغانستان هشدار داده است. این اداره در پیام در شبکه فیسبوک اعلام کرده که احتمال دارد به زودی به ویژه برخی مناطق در جنوب، شرق و شمال این کشور شاهد حرارت بالاتر از 45 درجه سانتیگراد باشند. مردم چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
همزمان با پیشبینی موج گرمای شدید از سوی اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO، شماری از باشندگان ولایت‌های مرکزی و شرقی افغانستان می‌گویند که با افزایش گرمی با مشکلات جدی از جمله نبود و کمبود برق روبرو شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل افزایش پرچاوی برق نمی‌توانند از وسایل مانند یخچال و پکه استفاده کنند و زندگی روزمره‌شان شده است. راهیل باشنده ناحیه 10 شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
با اینکه گرم شده ما با پکه و سولار و یخچال اینا می‌ذاریم، واقعا برق
نیز کم هست، معمولا نمیباشد که در طول روز 3 ساعت یا 4 ساعت کلا ما برق داریم، خیاط هم هستیم. در قسمت خیاطی دیگه که ما از ما ماشین برقی است، در طول روز 2 ساعت الی 3 ساعت که ما میتونیم کار کنیم دیگه در کل برق نمیباشد.
مریم باشنده ناحیه پنجم شهر کابل نیست در صحبت با رادیو آزادی گفت
از چندی بدین سو که هوا گرم شده پرچمی های برق بسیار زیاد شده و تقریبا در طول روز اصلا برق نمی باشه. ضروریت خانه تمامش با برق صورت می گیره. پس تنبود برق مشکلات مردم زیاد می باشه و گاهی اوقات هم می شه که نصف شب برق می ره و گرمی به حد زیاد می شه.
یک باشنده شهر جلال آباد ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود می گوید
مشکلات برق زیاده، برق ها خیلی می رود، گرمی بسیار زیاد است. به همین شکل به دلیل نبود و پرچوی برق، فابریکه های تولید یخ در شهرها نیز خراب شده و به شکل درست کار نمی کند و اگر کار می کند باز هم اینقدر یخ تولید کردن نمی تواند که برای مردم ولایت ننگرهار در این موسم گرما کافی باشد.
باشندگان مناطق مختلف افغانستان در حال از نبود و کمبود برق در آغاز فصل تابستان شکایت دارند که اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد به تازگی در مورد افزایش درجه حرارت بین 2 تا 10 درجه سانتیگراد از حد معمول و وقوع موج گرمای شدید در سراسر افغانستان هشدار داده است. این اداره روز سه‌شنبه 24 جون در شبکه فیسبوک خود افزوده که انتظار می‌رود از تاریخ 10 تا 12 سرطان یعنی 1 تا 3 جولای به ویژه برخی مناطق در جنوب، شرق و شمال این کشور احتمالاً شاهد حرارت بالاتر از 45 درجه سانتیگراد باشند. FAO همچنان هشدار داده است که این موج گرما می‌تواند خطرات برای سلامتی انسان‌ها، حیوانات و نباتات ایجاد کند. این اداره سازمان ملل توصیه کرده تا مردم آب کافی بنوشند، از بیماران، زنان باردار، کودکان و افراد سالخورده مراقبت شود، از فعالیت‌های طولانی مدت در فضای باز خودداری شود و همچنان برای حیوانات آب کافی فراهم شود و در مکان‌های سایه‌دار نگهداری شوند. این در حالی است که بر اساس معلومات وبسایت ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، درجه حرارت بر روز چهارشنبه 25 جون در ولایت‌های هلمند، نیمروز و فرا 45 درجه سانتیگراد، در کندهار 44 درجه، در بلخ و ننگرهار 42 درجه، در کندوز 41 درجه و در کابل 37 درجه سانتیگراد گفته شده است. در این حال شرکت برشنای تحت اداره طالبان به تاریخ 24 جون در شبکه اکس خود با نشر یک ویدیو از فعال شدن دستگاه تولید برق حرارتی ترخیل با ظرفیت تولید 105 میگاوات برق خبر داده است. در این ویدیو احمد ویس سرگند، معاون ریاست عملیاتی این شرکت گفته که با توجه به موسم گرما تصمیم بر فعال کردن این دستگاه حرارتی گرفته شده است که توسط این دستگاه 80 میگاوات برق اضافی به شبکه ملی اضافه خواهد شد. این در حالی است که با افزایش درجه حرارت در افغانستان، بیماری‌های ساری و موسمی نیز در این کشور افزایش یافته است. سازمان جهانی صحت یا WHO به تازگی گفته است که در ماه می بیش از 739 هزار مورد بیماری سینه و بغل، بیش از 62 هزار مورد سرخکان، نزدیک به 11 هزار مورد ملاریا و نزدیک به 51 هزار مورد اسهالات با کمابی گزارش شده است. پیش از این شماره از خانواده‌ها در ولایت‌ها و مناطق مختلف افغانستان نیز به رادیو آزادی گفتند که به دلیل افزایش گرمی هوا کودکانشان به بیماری‌های مختلف مبتلا شدند.
پیام‌ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد از این زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزی که میمونیم خراب میشه، این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه و هوایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هوا نیست، از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الا 4 بجه 14 دقیقه برق می باشه باز میره. از طرف شب ما برق نداریم، دیگر بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که هیچ تحمل گرمی نیست. دیگر از طرف زمستان باز مردم میتونن از طریق بعض چیزای دیگر خانه خودن گرم بسازن، چوب و سنگ سوخت است و هرچی که است به برق قدر نیاز نیست. اما در هوای گرمی که فعلا است ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنن جای ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنوهای کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلک ها ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان بسیار وضعشان زدشان خراب می باشد. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدم دیگه بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا هستم. در این چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراضهای گوناگون مانند زردی، اسهال، مورخه، که این امراض در افغانستان در این چند روز اخیر بیش از حد شده. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم، از پکه استفاده کنیم. امیدوار هستم که به مشکلات ما هر چیزتر رسیده شود.
پیام شما نظر شماست.
پس از 5 کنسرت در استرالیا، فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغان ابراز امیدواری میکند که محدودیت‌های وضع شده بر موسیقی در افغانستان برداشته شود و او بتواند یک بار دیگر در کشور خودش برنامه‌های هنری برگزار کند. بیاین که بیشتر در گزارش همکارم بشنویم که با او صحبت کرده است.
فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغان میگوید روز دوباره فرا خواهد رسید که بتواند در کشور خودش برای علاقمندان خود آواز بخواند. او که به تازگی 5 کنسرت در شهرهای مختلف استرالیا برگزار کرده، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
چشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی به زندگی افغانستان رنگ بده و محدودیت هایی که بالای موسیقی به هنر تحمیل شده برداشته شود و ما بتانم دوباره فریاد خوده از مثل قدیم، از ورزشگاه بزرگ کابل یا غازی استادیوم تا بلندی های کوه بابا و هندوکش برسانم، بخوانم. این روز رسیدنی است.
فرهاد دریا که در ایالات متحده زندگی می کند، هر از گاهی در کشورهای مختلف جهان کنسرت اجرا می کند. در دوره جمهوری نیز به افغانستان سفر می کرد و در آنجا برنامه های هنری برگزار می کرد. او موسیقی را پل نیرومند و مؤثر برای نزدیکی انسان ها به یک دیگر می داند.
موسیقی بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی انسان هاست دیگه. بدون ای که کسی به زبان یکی دیگه فکر کنه، به قوم و ملیت و ریشه های که یکی رو به هم نزدیک میکنه یکی از هم دور میکنه، به او فکر کنن، به تفاوت ها فکر کنن. و ای پل ابتدا هر قدر که طویل باشه، آهسته 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 به یک مو میرسه و لحظه خاص میشه که باز امو یک مو پل هم از بین میره و هیچ دیگه فاصله بین انسان ها نمیمونه. موسیقی اینی معجزه را داره.
فرهاد دریا همچنین ابراز امیدواری کرد که محدودیت ها بر آموزش دختران در افغانستان نیز پایان یابد و به گفته او زنگ مکتب بلندتر و پرتنین تر از گذشته به صدا درآید. این اظهارات در حال صورت میگیرد که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان پخش و شنیدن موسیقی را ممنوع کردند و آن را حرام میدانند. طالبان همچنین دختران را از ادامه آموزش بالاتر از صنف شش محروم کردند و در کنار دیگر محدودیت ها بر اساس قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان شنیدن صدای زن را ممنوع دانستند و خواندن آواز، نعت و حتی قرائت توسط زنان در انظار عمومی ممنوع اعلام شده است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه دوازدهم جغرافی سنف یازدهم. خیلی خوشحال هستم که با هم درس‌های از جغرافیا رو با هم آغاز کردیم و حال